شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای عبداللهی مجدداً در خدمت آقای جهانگیر گلزار هستیم. جناب گلزار، سلام عرض می‌کنم و به شما شب بخیر میگم.
جناب گلزار، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام می‌کنم.
من سلام می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو.
سپاسگزارم. جناب گلزار، قبل از اینکه بپردازیم به وضعیت اقتصادی و مسائل و مشکلات مردم، به ویژه جوانان و زحمتکشان، میخواستم لطف کنید و در همین رابطه درباره حضورتون در جلسه‌ای که به مناسبت اول می تشکیل شده بود برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید.
با کمال میل راجع به وضعیت کارگران و اول ماه می یک صحبتی هم من داشتم در شهر هانوفر در آلمان و سعی میکنم از این تحلیلی بکنم از وضعیت معیشت کارگران، اشتغال در ایران، وضعیت جامعه جوان ایران و یک توضیح بدیم که چه وضعیتی است و چه آینده‌ای رو به صلاح باید تصور کرد و چه تحول رو باید در ایران به وجود آورد. به نظر من که لازم قبل از اون یه توضیح بدم راجع به این که اصلا چرا روز اول ماه می رو انتخاب کردم به عنوان روز کارگر. و علتش اونه که در فاصله در آمریکا، در فاصله سالهای 1870 تا 89، یعنی حدود 19 سال، اعتراضات صنفی سلام مختلف و متشکل کارگرای آمریکا یک تحولی رو در وضعیت کارگران در جهان به وجود آورد. این اعتراضایی که کارگران داشتن بر محور طولانی بودن ساعت کار روزانه که اون موقع کارگرها بین 12 تا 15 ساعت در روز کار میکردن انجام شد. اصل حرفشون این بود. یکی دیگه این بود که کمی دستمزدها و موضوع سومشون نبود قوانینی که پشتیبان کارگرها باشه. این سه تا موضوعی بود که کارگرها با شروع کردن به اعتراض. در سالهای 70 تا 79، یعنی یک دوره 70 تا 79، یک دوره 80 تا 89 عنوان میکنن، کارگرای راهن و زغال سنگ آمریکا چند تا اعتصاب بزرگ سراسری توسط اونها سازمان داده شد. اعتصابهایی که غالبا با سرکوب پلیس و در حال پلیس آمریکا هم حال سرکوب میکرد. در طول این سالها بیش از 300 نفر از معترضین، یعنی اون کارگرهایی که اعتصاب میکردن، کشته شدن. ولی صدای اعتراضی که اعتراض بر حق اونها در واقع هم در وجدان دیگر کارگرها تأثیر گذاشت و در طول زمان تعداد کارگرهای شهرهای مختلف همبستگی خودشون رو با اون کارگرهای راهن و زغال سنگ اعلام کردن. بعد 4000 کارگر مبساز میگن با شروع کار در 8 صبح، یعنی اونها آمدن یک اعتراضی رو به این صورت عنوان کردن به جایی که بیان بگن که قانون رو عوض کنید، خود این کارگرهای مبساز 8 صبح رفتن سر کار، 5 بعد از ظهر کار رو تعطیل کردن و عملا قانون 8 ساعت کار روزانه رو از کارخانه‌های خودشون مستقر کردن. بعد هزار نفر کارگر پیانوساز عنوان میکنن و 750 کارگر پوستساز، 500 کارگر درشکه و واگنساز، 250 کارگر مرمرکار یک صدا فریاد برآوردن که چی؟ 8 ساعت کار در روز. این شعارشون شد.
بله.
یعنی مجموع اعتراضات اجتماعی که عنوان میکنن ببینید به چند هزار تا میرسه. با این اعتراضات بی سابقه کارگران در نیویورک، دیگر اصناف کارگری نیز به اونها پیوستن و عنوان کردن که ساعت کار خودشون را از 15 ساعت به 12 ساعت در روز باید کاهش بدن. یعنی تقاضا در همین حد بود. بعد اعتراضاتی که در روز اول ماه می به اوج خودش رسید، در اون روز عنوان میکنن که 40,000 نفر تظاهرات سراسری انجام بدن. این تظاهرات در روزهای دوم و سوم و چهارم ماه می به اوج خودش رسید و پلیس عنوان میکنن که به روی کارگرا تیراندازی کرده و بیش از 25 نفر در این درگیری ها جان باختن. کارگرای معترض رو مثلا وضعی که در ایران داریم اونها رو هم گرفتن و به زندان انداختن و به خاطر که اونها رو بتونن سرکوب کنن را دادگاه رای داد و چهار نفر از رهبران اونها رو بدون هیچ مدرکی به اعدام محکوم کردن. در پی این حوادث بود که قانون 8 ساعت کار عملی شد در آمریکا و در واقع 500,000 کارگر از اون قانون در اون زمان برخوردار شدن که امروز هم این قانون در حقیقت شده جهانی و اکثر کشورها این قانون قانون عمومی است، حداقل کشورهایی که در اونجا حقوق دموکراسی اجرا میشه. بعد 3 سال پس از این واقعه بود که به مناسبت بزرگداشت تظاهرات اول ماه می شیکاگو تصمیم گرفته شد روز اول می رو روز همبستگی کارگران جهان اعلام کنند. کارگرها در 140 سال قبل به تبعیض‌هایی که در اونها اجرا می شد اعتراض داشتن، به فشار بیش از حد که بر گرده های اونها در حقیقت وارد می شد اعتراض داشتن، به کار بیش از حد و درآمد کم اعتراض داشتن. در واقع اونها از نبود برخورداری از حقوق خود معترض بودن و امروز که در ایران میبینیم کارگران معترض هستن به حقوق عقب افتاده خود، به درآمد کم و زندگی در جهنم رژیم ولایت فقیه. یعنی یک تصویر یکیست. لازم هست که نگاهی بکنیم به وضعیت کارگرای ایران.
بله.
قبل از هر چیز دو تا صحبت هست از آقای احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای که اول امسال صحبت کردن راجع به وضعیت ایران هر سال مثل شاخ که صحبت اول سال رو با صحبت ایشون شروع میشد و اونها پیام میدادن که چه شده است و چه باید بشود. یک نقل قول میکنم از آقای احمدی نژاد. ایشون گفت که خطاب به مردم، در طول یک سال بیش از 2 برابر سالهای مشابه کار، سازندگی و پیشرفت انجام شد. رشد بالای اقتصادی و تک رقمی شدن نرخ بیکاری از دستاوردهای این تلاش بزرگ است. و آقای خامنه‌ای تأکید کرده که انتظار در سال جاری این است که فعالیت هایی که در سالهای گذشته انجام شده و کارهایی که دولت در سالهای اخیر انجام داده به نتیجه و شکوفایی برسند و کام مردم از نتیجه این فعالیت ها و تلاش ها شیرین شود. خب با اینکه هر دو کلیگویی کردند و توضیح ندادند که چگونه میخوان کام مردم رو شیرین کنند یا چگونه کام مردم شیرین خواهد شد، یا اینکه چگونه 2 برابر سالهای گذشته کار به وجود اومده، یا اینکه چگونه رشد بیکاری تک رقمی شده، کلیگویی توضیح برای این ندادن. یعنی در واقع گفتن که بیکاری در ایران زیر 10%. خب حالا چون ما توضیح ندادن، من وظیفه خودم میدونم که به صحبت اینها وضوع بدیم و بگیم که در وضعیتی که در حال حاضر ایران داره چگونه است وضعیت اشتغال در ایران و معیشت کارگران و آیا کام کارگران ایران شیرین می شود یا اینکه شیرین می شود. خدمتتون عرض کنم که یک سری آمار و ارقام باید توضیح بدم. امیدوارم که شنوندگان محترم حوصله کنند، چون یعنی این ارتباط بین ما رو بیشتر بتونن حس کنن.
خواهش میکنم
آقای
گلزارت جان گلزارت فرق خواهش میکنم یه خود یواشتر بفرمایید که بتونم بشنوم.
جمعیت ایران یک ترکیبی داره که خیلی مهمه به عنوان جامعه جوان، یعنی بین سه کشور جوان دنیا ایران میگن جوانترین کشور جهان از لحاظ ترکیب جمعیتیش. تعداد افراد 11 تا 14 سال 5.5 میلیون نفرم، یعنی اینها به زودی وارد بازار کار و بازار مثلا اجتماعی خواهند شد. جمعیت 15 تا 24 سال 17.7 میلیون نفرم، جمعیت 25 تا 64 سال 31.4 میلیون نفرم و جمعیت 65 سال به بالا 3.6 میلیون نفر. یعنی جامعه ایران بسیار جامعه جوانی است. جمعیت 65 سال به بالا 3.6 میلیونه. اگر مقایسه کنیم مثلا با جمعیت آلمان، آلمان 85 میلیون جمعیت داره، ولی از اون طرف الان که نگاه میکنید 11 میلیون الان بالای 65 سال داره و 60% جامعه آلمان بالای 40 سال هستن، یعنی بسیار جامعه پیری است. در کنارش ببینید جامعه ایران یک جامعه است پر از امید و آینده باید باشه. خب جمعیتی که فعال کشور که محاسبه میکنن طبق محاسباتی که البته از سال 85 طبق آماری که رژیم داده، البته اینها مجموع اونها رو ما با هم مقایسه میکنیم، آمار دیگه رو نداریم.
بله.
جمعیت فعال کشور 40.6%، یعنی چقدر؟ یعنی معادل 23 میلیون نفر عنوان میکنن جمعیت فعال جامعه ایرانه. از این تعداد عنوان میشه 23 میلیون نفر شاغل هستن. خب اگه طبق محاسبه بخوام ما کم بکنیم 23.5 میلیون، 3 میلیون نفر بیکار هستن که اینها عنوان میشه طرف رژیم که جویای کار هستن. البته این آمار اول دوره خاتمی هم به همین ترتیب عنوان شده، یعنی شما در عرض 10 سال گذشته هیچ تغییری عنوان نمیشه، با اینکه باید از اینجا توضیح بدم که اون زمان هم گفته میشد که سال 850,000 تا شروع باید تولید بشه تا همین تعداد بیکارها بمونن، که در حال حاضر میبینیم که نه اونقدر کار تولید نشده که الان توضیح میدم خدمت.
بله.
در واقع طبق تعاریفی که راجع به اشتغال عنوان میشه، شاغل چه کسی است؟ شاغل کسیه که در هفته بین 30 تا 44 ساعت کار بکنه که به این ترتیب میتونه به اصطلاح امرار معاش کنه، بتونه زندگیشو بچرخونه. اما تو سرشماری که سال 85 انجام دادن گفتن کسی که به طور متوسط 7 ساعت در هفته کار میکرده جزء شاغلا محسوب شده. خب این تعداد در حقیقت از افرادی هستن که به عنوان اشتغال پاره وقت دارن و اون در حقیقت این افراد درآمدی که از اون به دست میارن از این اشتغالشون کفاف مخارج زندگی اونها رو نمیده و به این ترتیب نمیتونه اونها رو شاغل به حساب بیاره. حالا تعداد این افراد چه تعداد بودن و در آمارها عنوان نشده، خب بحثی است که در جامعه ما وضعیت معیشتی مردم در حقیقت گواهی اینه که اشتغال به اون ترتیبی نیست که مردم بتونن راحت زندگی کنن. تعداد بیکار کشور رو به این ترتیب 3 میلیون نفر اعلام میشه. نرخ بیکاری رو عنوان میکنن در بین مردان 10%. این دو در کل کشور عنوان میکنن. بین خانم ها زنان خوبی 16%، یعنی 15 ممیز 9، حالا 16% اعلام میشه. در مناطق شهری عنوان میکنند که 13.4% و روستاها 7.1% بیکار وجود داره. الان 60% جامعه ایران در شهرها زندگی میکنند. اگر آدم بخواد اینطور نگاه کنه 13.4 اون واقعیت جامعه ایرانه. 7.1 رو چون زنان روستایی هم در کار زندگی اونها فعال هستن، اونها رو به عنوان شاغل محاسبه میکنن، بعد تمام آمار میزه به هم دیگه، یعنی به این ترتیبی که دست برده میشه تو آمار. خب حالا عنوان میکنن که 23.4% شاغلان در بخش کشاورزی زندگی میکنن، کار میکنن. 31.8% در صنعت هستن و این خیلی وضعیت بدیه. 44.8% در بخش خدمات مشغول به کار هستن که این درصد به صلاح اگه که بخوام مقایسه کنم با کشورهایی که تولید دارن و صادرات خوب دارن، اگه بخوام مقایسه بکنیم نشون میده که بخش خدمات به صلاح بخش بسیار بزرگی در جامعه و این نسبت‌ها بسیار نسبت‌های خوبی نیستن. با اینکه حالا رژیم تو درش دست برده کار نداریم، حتی به اون آماری که عنوان میکنم بسیار نگران کننده است. نرخ بیکاری جوانان این بسیار واقعا دارنده خیلی بدی رو تصویر میده. اینه که نرخ بیکاری جوانان رو میگن بین 15 تا 24 سال، که این مثلا برای کارشناس و اقتصادی خیلی مهمه وقتی بخواد تحلیل کنه، عنوان میشه 21.6% اینها بیکار داره. یعنی که در این سن از هر 10 نفر 2 نفر همه در حال حاضر بیکارن و جوانان که عنوان شده بازن در این آمارگیری 15 تا 29 ساله رو 19% عنوان کردن که بیکار هستن. یعنی در حقیقت مجموع این دوتا 20% بین جوانهای بین 15 تا 29 این آمار نشون میده که جامعه بیکار داره.
بله.
خب این دلیلش چیه که فعلا در حال حاضر یک دفعه جمعیت جوان ایران زیاده و این بیکاری خیلی تو چشم میزنه؟ چون که جمعیتی که در حال حاضر نسبتش اینطور هست حاصل رشد جمعیت 4% سالهای 60، یعنی دهه 60. اون موقع دولت مخالف این بود که تمام امکانات پیشگیری به صلاح بچه دار بشن مردم رو ممنون کرده بود، همه امکانات رو، و رشد شدید جمعیت به وجود اومد و دولت از رو بلعکس تبلیغ میکرد، دوران جنگ بود برای اینکه مردم بچه دار بشن و این تاثیرش الان امروز خود وضعیتی است که باید راه چاره برش به وجود داره. با اینکه راه چاره ای نیست در حال حاضر، یعنی از دوره اول آقای خاتمی که عنوان شده که 850-830 هزار در حقیقت گفتیدن که سالانه احتیاج به کار داریم، امروز سالی 1 میلیون باید کار جدید در ایران به وجود بیاد تا اینکه کسانی که جدیدن وارد بازار کار میشن اینها بیکار نشن.
یعنی نرخ بیکاری در همین حد بمونه؟
بله، یعنی در همین حد 3 میلیون که عنوان میکنن که الان خدمت رو هستن واقعیت نیست در حقیقت، چون الان میگن 1 میلیون بچه کار فقط وجود داره. خب این چه شکلی آمارها؟ آمار دقیقی نیست که وضعیت بسیار بحرانی داره در حال حاضر ایران و آینده بسیار بدتر خواهد شد. در بعضی از استان ها مثل استان خوزستان، کردستان، گیلان، سیستان، بلوچستان، در این استان ها که خود رژیم عنوان میکنه که نزدیک به 20% بیکاری وجود داره، یعنی اگر که عنوان میشه کلن 10% در این استان ها تا 20% به خود رژیم عنوان میکنه. با اینکه مثلا بعضی از آمارهایی که میاد برای بعضی از استانهای مثل کردستان یا سیستان، نه که عنوان میشه، یا در خوزستان، در بخش از خوزستان که تا 35-40% در مناطق بیکار وجود داره. خب تا حالا هم که تدابیر جدیدی رو به وجود نیوردن که بگیم که این عنوان شده که برای مناطق مختلفی که محرومیت بیشتری دارن اینها مثلا برنامه اشتغال زایی برای مناطق در نظر گرفته شده، همچین چیزی هم تا حالا عنوان نمیشه. بر اساس آمارهایی که سال آماری که سالش 75 عنوان شده، اون موقع عنوان شده بود که زنان 11% نیروی کار کشور رو تشکیل میدادن و بر اساس آمارهای سال 85 عنوان شده که 15%، یعنی حدود 15% این آمار رسیده، در صورتی که در کشورهایی که از لحاظ توسعه یافتگی در سطح کشور ما هستن و از لحاظ اجتماعی در موقعیت‌های مشابه با کشور ما هستن، میزان اشتغال زنان بسیار بالاتره. مثلا در ترکیه بالای 20-25% عنوان میکنن که اونجا وضعیتی است که زنان در کار اشتغال کار مثلا هستن. خب اشتغال زنان در ایران با میزان سواد و سطح تحصیلات اونها ارتباط خیلی تنگاتنگی داره. آمارهایی که وجود داره نشون میدن که میزان اشتغال زنانی که تحصیلات عالی دارند 4 برابر زنان دارای تحصیلات متوسط است و 13 برابر زنانی است که بیسواد هستند. البته یه ممانعتی هم در وضعیت اشتغال زنان هست، داره از اینکه رژیم مخالف این هست که امکانات اشتغال زنان رو به وجود بیاره. یک ممانعت دیگه هم که هست اینه که کلیشه نقش‌های زنانه در قالب خانه‌داری و فرزندداری یا فقدان امنیت شغلی که عنوان میشه از مهمترین موانع و عامل‌های مشکلات اشتغال زنانه، که اینها مشکلات سلا یک بحث خانوادگی هم هست اون رو برطرف کرد. غیر از اون مانع اصلی مانعی است که دولت به وجود میاره و موانع اجتماعی که به وجود میاره برای زن و دیدی که به زن داره به عنوان مثلا اون رو یک مجموعه از سکس میبینه که باید پوشیده باشه و این دیدی که هر روز رژیم تبلیغ میکنه، خب این در خیلی از زمینه ها امکانات اشتغال رو برای زن های میگیره. حالا اومده یک راه حلی که رژیم داده گفت برای اشتغال زایی، گفته که باید خصوصی سازی کرد. یه دستوری آقای ولی فقیه داده در سال 85 مبنی بر واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی، تحت نامی هم برش گذاشتن سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی. خب وقتی که این طرح شروع شد در سال 85 عنوان شد که نسبت به سال 84 تعداد اخراجی 20% بیشتر شد، یعنی که این طرح هر جا که اجرا شده اخراجی ها 20% بیشتر از سال قبل بودن. طبق آمارهایی که موجود رژیم عنوان میکنه 67% کارگران کشور زیر پوشش قراردادهای موقت کار میکنن و هر سال عنوان میشه حدود 15-19% به شمار کارگرهایی که قرار دادی هستن اضافه میشه. این خیلی نگرانی است برای آینده، یعنی که کارگر تمام منزلت‌های خودش رو داره دست میده. کارگرهای قرار دادی از حد اقل پشتیبانی حقوق برخوردار هستن. این کارگرهای نگرانی ادامه کار از یه طرف در گریبان گیرن و از طرف دیگه با ساعت کار بیش از حد قانونی و دستمزد کمتر باید که جان و آینده خودشون در اختیار کارفرما قرار بدن. وضعیتی است که رژیم به وجود آورده، یعنی رژیم پشتیبان مستضعفین رسیده به جایی که کارگر تمام منزلت‌های خودش از دست داده به خاطر اینکه بتونه کارفرما که اکثریت کارفرما در حقیقت دولتی است یا شبه دولتی است که وابستگی به بنیاد مستضعفین داره و بنیادهای دیگه و بدون ترتیب، خب این کارگر تمام حسی مسی خودش رو در دست میده.
جناب گلزار ممکن بفرمایید که کارگرای قراردادی یعنی چی؟
حالا الان یک قانونی که گذاشتم شما این یک سال قرارداد می‌بندن، امسال الان میرم خرخ توضیح میدم الان که همین امسال 50,000 نفر اول سال اخراج شدن به خاطر اینکه سال یه دفعه باید قراردادشون تمدید بشه و وقتی که تمدید یعنی فشار مثلا واردات که زیاد شده تأثیر گذاشته رو اقتصاد. خب اون کارفرما میگه کجا صرف جویی کنم؟ اولین جایی که میکنه صرف جویی در کارگرهایی که اینا رو قرارداد یک ساله باشون بسته، اول سال همه رو اخراج میکنه.
بله.
و بدین ترتیب این کارگر خب برای اینکه بتونه ادامه کار بده هر گونه فشاری هم بهش میارن، ساعت کار بیشتر بکنه، حقوق کمتر بدن، این باید قبول کنه. حالا معلمین هم یکی از مشکلاتشون همینه دیگه، معلم های قراردادی اینا هر لحظه میتونن بیکار بشن. حالا 10 سال قراردادی، ولی خب بدون تعهد خود دولت اینها رو به عنوان معلمین قراردادی باشون کار میکنه و هیچ آینده ای نداره. حالا مثلا در کشورهای مثلا در آلمان 1 سال قرارداد موقته، بعد از 1 سال قرارداد موقت یکی که میتونه 1 سال دیگه هم قرارداد موقت بنده، بعد از اون اتومات اینجا دائم. خب این در اون وضعیتی که اونجا به وجود آوردن این نیست. البته کارگاهایی که بین 5 تا 10 نفر هست که اون شرحش مفصله که چه قوانی بر اونها گذاشتن. در حقیقت کل این قوانی که گذاشته شده یه قوانی است که خیلی سریع بتونه نتیجه بزنه. اقتصاد ایران مثل اقتصاد دامداری مقداری است. هیچ کس دوباره گاوداری نمیره که مثلا 10 سال باید سرمایه گذاری کنه تا به نتیجه برسه. همه سریع خیلی ساده تو 45 روز 2 ماه باید به نتیجه برسن. اقتصادی هم که دولت در قسمان کلان انجام میده به همین ترتیبه. همه چی یک سوی قوانین میره، بعد کارگر میشه کوتاه مدت استخدام میشه، بی آینده است، به امید این که شاید بتونن بخشی رو وارد بازار کار کنن. اونها آگاه برای نیستن که در حکومت های استبدادی عکسش میشه، به ضرر کارگر انجام میشه، چون که هیچ امنیت شغلی نیست، هیچ گونه کمک های به اصطلاح اجتماعی هم وجود نداره. خب این کارگر میتونه، هیچ سندیکایی هم نیست، هیچ روزنامه پشتیبانی هم نیست، دولت هم که مطلقا پشتیبانی نمی کنه، خودش اصلا قدرت محضه. اینه که میتونه تأثیر بسیار بدی بذاره.
بله.